سلام پین بدیو اثر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر امروزش به ولایت کندار پروژه تولید برق آفتابی با ظرفیت تولید 30 مگاوات برق را به بهره برداری سپرد و وزارت دفاع روسیه در مورد آتش سوزی تحقیق میکند که در آن چندین تن از افسران ارشد اردو این کشور جانهایشان را از دست دادند. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و همچنان برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور غنی بزرگترین پروژه برق آفتابی در کشور را در قندهار افتتاح کرد. مقامات میدان وردگ از کشته شدن ده ها نفر از شورشان طالب خبر می دهند. ایران می گوید سر از روز یکشنبه آینده غنی سازی یورانیم را تا هر سطحی که خواسته باشد افزایش می دهد و پاکستان از اقدام امریکا که گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان را یک سازمان تروریستی عنوان کرد استقبال نمود. مشروع اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی امروز بزرگترین پروژه برق آفتابی در کشور را در قندهار افتتاح کرد. این پروژه 30 مگاوات برق به مصرف 39 میلیون دلار از جانب سکتور خصوصی و دولت تمویل شده است. قندهار قبل از افتتاح این پروژه با کمبود برق مواجه بود. خبرنگار رادیو آزادی از قبل منابع تیم مطبوعاتی رئیس جمهور میگوید که اشرف غنی امروز با نمایندگان معلولین، جوانان و فعالان مدنی ملاقات‌های جداگانه خواهد داشت. رئیس جمهور در حال از قندهار بازدید می‌کند که ولسوالی معروف این ولایت صبح یکشنبه گذشته شاهد درگیری شدید میان طالبان و نیروهای دولتی بود که در نتیجه بر علاوه کشته شدن 8 کارمند کمیسیون انتخابات، 10 نفر کشته و زخمی شدند. مقامات ولایت میدان وردگ میگویند که در عملیات هوایی و زمینی شب گذشته در این ولایت 31 نفر از شورشان طالب به شمول چندین قماندان مشهور آنها به نام‌های قاری سیدآقا، قماندان ارسلا، ملا فیض، قاری خالد، ملا عابد و حمیدالله کشته شدند. مقامات میگویند که برخی از این قماندانان در کابل هم عملیات میکردند. اعلامیه قماندانی امنیه میدان وردگ میافزاید که 35 تن دیگر از طالبان به شمول ولسوال نامنهاد آنها برای ولسوالی نرخ زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. میدان وردگ در جوار کابل موقعیت دارد و از این عملیات در حال گزارش می شود که در حمله انتحاری و گروهی روز دوشنبه در کابل 6 نفر کشته و به شمول شاگردان مکاتب 10 نفر دیگر زخمی شد. مسئولان محلی ولسوالی ازره ولایت لوگر میگویند که اگر هرچه زودتر به این ولسوالی کمک نرسد فاجعه بشری رخ میدهد. حمیدالله حمید ولسوال ازره امروز به رادیو آزادی گفت که تمام راههای مواصلاتی این ولسوالی از سوی مخالفان مسلح دولت مسدود شده و مردم با مشکلات جدی روبرو میباشند. ولسوالی ازره از حدود 15 روز می شود که راه های مواصلاتی آن کاملا مسدود است. مخالفین همه راه ها را مسدود ساخته به انتقال ادویه، مواد خوراکی اجازه نمی دهند و نه به انتقال مریضان. مردم به مشکلات روبرو می باشند. آقای حمید می افزاید که مشکل را با مسئولان محلی ولایت لوگر و مقامات در کابل در میان گذاشته است. رئیس جمهور ایران می گوید این کشور سر از روز یکشنبه آینده غنی‌سازی یورانیم را تا سطح مورد نیاز خود فراتر از میزان 3.67 که در توافق اتمی سال 2015 پذیرفته شده افزایش خواهد داد. این در حال است که قدرت‌های جهان خواستار پایبندی ایران به این توافق شدند. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت همچنین گفت که اگر طرف غربی به تعهدات خود عمل نکند، ایران ریاکتور آراک را نیز به حالت سابق باز خواهد گرداند. سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی در این هفته تایید کرد که ایران یورانیم غنی شده سطح پایین بیشتر از اندازه‌ای که در توافق اتمی پذیرفته شده ذخیره کرده است. پاکستان از اقدام امریکا که گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان را یک سازمان تروریستی عنوان کرد استقبال نمود. اعلامیه دیروز وزارت خارجه امریکا گفت که این کشور تلاش دارد تا از دسترسی این گروه به منابع مالی و نظامی جلوگیری کند. اعلامیه افزود که اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه جدای طلب مسلح است که نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را عمدتاً در مناطق بلوچ نشین جنوب غرب پاکستان هدف قرار می دهد. حکومت پاکستان گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان را در سال 2006 رسماً ممنوع اعلام کرد. پاکستان امروز گفت که این کشور امیدوار است که با این اقدام امریکا ساحه فعالیت این گروه تنگ تر شود. ایالت بلوچستان شاهد فعالیت جدایی طلبان و گروه های اسلامگرای افراطی است. جدایی طلبان بلوچ خواهان خودمختاری و نیز سهم بیشتر در منابع طبیعی منطقه هستند. و حکومت لیبیا در طرابلس میگوید که در حمله هوایی در پایتخت دستکم 40 نفر کشته و 80 پناهجوی دیگر زخمی شدند. مالک مرسید سخنگوی وزارت صحت عامه لیبیا گفت که این حمله بر یک کمپ پناهجویان اوائل صبح امروز رخ داد. حکومت لیبیا که در پایتخت طرابلس مستقر است، گروه خودخوانده موسوم به اردوی ملی لیبیا به رهبری جنرال خلیفه حفتر را مسئول این حمله می داند. حکومت در طرابلس از ملل متحد خواسته که در مورد تحقیق کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 دقیقه عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه می شنوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در یک سفر دو روزه امروز به ولایت قندار رفت. او در این سفر بزرگترین پروژه تولید برق آفتابی را به بهره برداری سپرد. جزئیات تا دقایق دیگر. مقامات میگویند وضعیت در ولسوالی از ری ولایت لوگر نسبت به هر زمان دیگر بدتر شده.
راه‌های مواصلاتی مربوط به ولسوالی از را با شکل کلی مسدود است، نه مواد تزاکیه و نه مواد ادویه.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برگه های رای انتخابات ریاست جمهوری در دنمارک چاپ می شود.
در بخش برگه های رای دهی همقدر میگم که در کوپنهاگن چاپ میشه، به خاطر از اینکه از ورق استفاده میشه، ورقی هستند که دو جلو تصویر شده نمیتونه.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان، از آتش سوزی در یک زیردریایی روسی که منجر به کشته شدن چندین افسر ارشد اردو این کشور شده برایتان جزئیات داریم. و در نیمه دومین برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
گل خدمی است، گل گلاب است، گل گوزبان است، گل بابونه است، گل بنفشه است که ضد میکروب است، برای سینه، برای نفس تنگی. بازدخانه خودشان جوش میتنید استفاده میکنن.
از شما دعوت میکنم تا برادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. اما طوری که پیشتر هم گفتم، رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر امروزش به ولایت قندار بزرگترین پروژه برق آفتابی را افتتاح کرد. این پروژه ظرفیت تولید 30 مگاوات برق داره. رئیس جمهور غنی هر دو فازی پروژه آفتابی را در ولسوالی دامان ولایت قندار افتتاح کرد. از این پروژه 39 میلیون دلار گفته شده که از بودجه سکتور خصوصی و سبسایدی وزارت مالی کشور تکمیل شده است. جزئیات بیشتر از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی میشنویم.
رئیس جمهور غنی در سفر دو روزه‌اش به کندهار نخست میدان هوایی این ولایت را رسما به نام میدان هوایی بین المللی احمدشاه بابا نامگذاری کرد. سپس آقای غنی شبکه تولید برق سولری ولایت کندهار را به ارزش 39 میلیون دلار افتتاح نمود. این پروژه در دو بخش اعمار گردیده و ظرفیت تولید 30 میگاوات برق را دارا می باشد. رئیس جمهور غنی افتتاح پروژه برق سولری در کندهار را برای رفع مشکل کمبود برق در این ولایت با اهمیت دانست.
د افغانستان د انرژي په سکتور کې یو ډېر لوی ګام است، نه یوازې د پروژه د کندهار د لمر برېښنا، بلکې د هلمند په کچه کې باندې هغه د 77 شروع کړی بېساري غواړم د ترکیې د حکومت نه او د شرکت نه چې په سر کې 77 یو لوی هم قرار لري.
آقای غنی ضمناً سرک میدان هوایی الی دوراهی شهر کندهار را افتتاح کرد و آن را به نام جنرال عبدالرازق مسمی نمود. قرار بود که رئیس جمهور غنی شفاخانه 350 بستره در عین‌المؤمنین کندهار را که برزش 524 میلیون افغانی ساخته شده نیز افتتاح کند، اما این شفاخانه از سوی فیروزالدین فیروز وزیر سعدامه افتتاح شد. آقای غنی پس از افتتاح پروژه ها در قلعه اردوی 205 اتل با شمار از جوانان، عالمان دین و بزرگان قومی دیدارهای جداگانه داشت و به گفته مقامات تا پایان امروز به دیدارهایش با کندهاریان ادامه خواهد داد. قرار است رئیس جمهور غنی فردا نیز در جمع بزرگان قومی کندهار سخنرانی کند. تدابیر شدید امنیتی در ولایت کندهار اتخاذ شده است و جاده‌های منتهی به مقام ولایت برای ترافیک بسته است. به دنبال این رئیس جمهور غنی قرار است به ولایت زابل سفر کند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر امروزش به ولایت قندار بزرگترین پروژه برق آفتابی را افتتاح کرده. پروژه تولید برق آفتابی قندار واقع در ولسوالی دامان دو فاز داره که ساخت فاز اول آن در 2018 میلادی آغاز شده بود و 15 میگاوات برق تولید میکنه. فاز دوم که امروز از سوی رئیس جمهور اشرف غنی افتتاح شد نیز 15 میگاوات برق تولید میکنه، اما این پروژه امکان ذخیره برق نداره و انرژی تولید شده در طول روز باید همزمان به مصرف برسه.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
مقامات محلی ولسوالی از ری ولایت لوگر میگویند وضعیت در این ولسوالی نسبت به هر زمان دیگر بدتر شده. حمیدالله حمید ولسوال از ره امروز بر رادیو آزادی گفت اگر راه‌های مواصلاتی این ولسوالی هرچی زودتر باز نشوند و کمک به این ولسوالی نرسد، فاجعه بشری را خواهد داد. همکارم نسیم شفق با آقای حمید مصاحبه کرده و در نخست در مورد وضعیت امنیتی ولسوالی از ره از او پرسیده.
راه های مواصلاتی مربوط به ولسوالی ازرا با شکل کلی مسدود است، نه مواد ارتزاقیه و نه مواد ادویه. از طرف مخالفین هیچ نوع اجازه رفت آمد اهالی ولسوالی ازرا اجازه رفت آمد نداره. مواد ارتزاقیه با شکل کلی در حالت قلت است. مردم اهالی ولسوالی ازرا شکایت زیادی داره از مواد ارتزاقیه.
حمید صاحب چرا این مشکلات را شما با مقامات محلی، با والی لوگر و قمندان امنیت در لوگر و همچنان با کابل در میان نگذاشتین؟ اگر گذاشتین چه اقدامات شده؟
از نگاه سلسله مراتب ما مقام ولایت قمندانی در جریان انداختیم. امید است که در روزهای نزدیک امی مشکل ما را رفع شوه و قطار دراز منتها سیلاب آمده راه را تخریب کده. انشالله مواد ارتزاقیه و ادویه با ولسوالی از را باید معاشلت ورکی
ولسوال سب از طریق هوا با استفاده از هلیکوپترها کدام تجهیزات و در کنار تجهیزات مواد عمده مانند ادویه که از ضرورات بسیار مهم است آیا رسانیده شده برای شما؟
از هوا سه بال هلیکوپتر معاشلت ورکیده مربوط قوای امنیتی بود خواهش کردیم که کماندوم باید اینجا باشه برای ما وعده شده که کماندو امشب یا شب دیگه کماندوم اینجا میاید و اضافه ملی اردو میاید.
در رابطه با وضعیت مردم اگر کوتاه بگین وضعیت در اوجه از نظر موجودیت ادویه و مواد غذایی چگونه است؟ چون ولسوالی ازره ولسوالی دورافتاده است از کابل و همچنان از مرکز ولایت لوگر.
اگر کمک برای ما نرسه با دولت خوی قدر زیاد مشکل شاید ایجاد نشه و خب با مردم به مشکلات عدیده ایجاد میشه.
حمیدالله حمید ولسوال ازری ولایت لوگر بود که در صحبت با رادیو آزادی گفت وضعیت در این ولسوالی نسبت به هر زمان دیگر بدتر شده. به گفته او اگر کمک به این ولسوالی نرسه فاجعه رخ خواهد داد. از یک سو نگرانی ها از وضع امنیتی ولسوالی ازری ولایت لوگر، از سوی دیگر مسئولان محلی تخار میگویند از شش روز به ایسو در ولسوالی های بهارک و برخی دیگر نقاط ای ولایت عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی جریان داره که در نتیجه شمار زیاد از قریه ها از وجود طالبان مسلح پاکسازی شدن. بیشتر از اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی میشنوید که جزئیات را از تخار فرستاده.
مسئولان محلی ولایت تخار میگن که در سه هفته گذشته بخشی از ولسوالی های نمکا، بهارک و اشکمشن ولایت و همچنین برخی از قریجات منطقه قلبرس مربوط شهر طالقان شاهد یک سلسله تحرکات مسلحانه طالبان مسلح بودند، اما با مقاومت شدید نیروهای دولتی مواجه شدند و در نتیجه حملاتشان به شکست انجامید. عبدالحق شفق والی تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان مسلح میخواهند که از این گونه حملات تهاجمیشان در مذاکرات صلح امتیازگیری کنند، اما حملاتشان در تخار به شکست انجامید.
این تهاجم همزمان است با مذاکرات دوحه قطر. طبیعت جنگ است که در آستانه صلح یا آشتی دو طرف کوشش میکنه برای گرفتن امتیازات سیاسی در مذاکرات و زمینای زیادی را در تصرف خود بیاره. اینا کوشش میکنن حکومت افغانستان و نهلی در اذهان عمومی یا در افکار جهانی حکومت ما را، دولت ما را جایگاهش با چالش بکشانند.
از سوی دیگر محمد علی یزدانی رئیس ارکان قلوردی دو سدبده پامیر در زون شمال شرق میگوید که از شش روز به این سو عملیات تصفیه نیروهای مشترک افغان در ولسوالی بهارک تخار جریان دارد و شما زیادی از قریجات را از وجود طالبان مسلح تصفیه کرده اند.
شما شاهد ازی هستین که زیادتر از روزها کاملا از وجود طالبان پاکسازی شده. عملیات ما تا آخرین نقطه ای که دشمن باشه ادامه دارد.
از سوی هم شورای ولایتی تخار نیز میگن که حملات گسترده طالبان مسلح در ولسوالی های نمکا، بهارک و اشکمشن ولایت با مقاومت شدید نیروهای مشترک افغان و خیزش های مردمی مواجه گردید و با متحمل شدن تلفات سنگین از صاحب پا به فرار گذاشتند. ارباب روح الله عضو شورای ولایتی تخار در رابطه با رادیو آزادی گفت
این جبهه جنگ که از سه استقامت بود که مثلا از طرف اشکمش و نمکاب و بهارک الحمدلله دو طرفش فعلا اوقدر نگران کننده نیست که از طرف ولسوالی بهارک یک کمی نگران کننده بود، انشاءالله نگرانی هم رفع شده.
از جانب دیگر شماری از باشندگان تخار از راندازی عملیات تصفیه در برابر طالبان مسلح ابراز خرسندی کرده. میگن نیروهای امنیتی در این عملیات توانستند که مناطق زیادی را از کنترل گروه طالبان مسلح آزاد سازند. پیر محمد خاکسار یک تنی از متنفذان این ولایت در پیوان با موضوع گفت
این مردم با طالب به هیچ وجه سازگار با همراه طالب نداشته و نداره. با او اساس مردم ما امروز قیام کرده، خاطر نیروهای دولتی خود مشارکت داشتیم و امروزشان رفتیم و سنگر را دوش به دوش آزاد کردیم.
این عملیات در حال راندازی می شود که به گفته اعضای شورای ولایتی تخار سال هاست که بخشای زیادی از ولسوالی های ماورای کوکچه این ولایت در کنترل گروه طالبان مسلح است و برای پاکسازی آن اداره محلی و مرکزی هیچ اقدامی نکرده اند. آنان از مقام های امنیتی می خواهند تا این عملیات را در مناطق ناامن دیگر این ولایت نیز راندازی کنند و رانه‌های طالبان مسلح را از بین ببرند تا مردم در فضای امن زندگی کنند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برگه‌های رای‌دهی برای انتخابات پیشرو ریاست جمهوری در دنمارک به چاپ می‌رسند. این کمیسیون میگوید این بار برگه‌های رای‌دهی به گونه‌ای به چاپ می‌رسد که امکان جعل و تزویر در آن ناممکن باشد. اما شمار از ناظران انتخابات به این باورند که با این همه ازینه‌ها اگر کمیسیون مستقل انتخابات در مسئولیت برگه‌های رای‌دهی تلاش نورزد، تنها چاپ برگه‌های متفاوت جلو جعل و تقلب را نخواهد گرفت. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات برای چاپ برگه‌های رای‌دهی این بار دنمارک را برگزیده و میگوید که جعل و تقلب در آن امکان نخواهد داشت. زبیح‌الله سادات سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات برای رادیو آزادی میگوید پس از آن که شمار دقیق ثبت نام کنندگان مشخص شد، به همان شمار برگه‌های رای‌دهی نیز به چاپ رسانده خواهد شد.
در بخش برگه‌های رای‌دهی همقدر میگم که بیرون از کشور چاپ میشه، کشور دنمارک و در کوپنهاگن چاپ میشه، به خاطر از اینکه از ورق استفاده میشه، ورقی هستن که دو جعل و تزویر شده نمیتونه. هزینه‌اش هم برمیگرده در کل به بودجه کمیسیون مستقل انتخابات که در حدود 150 میلیون دلار است.
در انتخابات گذشته این کمیسیون 9 میلیون برگه رای‌دهی را در دبی به چاپ رساند که دور از هزینه هنگفت هم نبود است. حالا که 3 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده، اما تا کنون این کمیسیون نتوانسته است شمار دقیق ثبت نام کنندگان را مشخص و دریابد که چه شمار برگه های رای‌دهی را به چاپ برساند. حالا با این تصمیم شمار از احزاب مخالفت می‌ورزند و برگه‌های رای‌دهی را نمی‌پذیرند. فضل غنی حقمل عضو رسانه‌های حزب اسلامی می‌گوید انتخابات ریاست جمهوری باید به کار بستن سیستم بایومتریک برگزار شود. ریاست جمهوری نیز گفته است که برای خریداری بیش از 17000 دستگاه بایومتریک و به کارگیری تکنولوژی جدیدی در انتخابات پیشرو تصمیم گرفته شده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید سیستم رای‌دهی به گونه کاغذی نیز جزء طرح برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. در اینجا در کنار احزاب شمار از ناظران انتخابات نیز نگرانند و میگویند این کمیسیون میتواند حتی در داخل کشور برگه‌های رای‌دهی را به چاپ برساند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید اگر این روند مانند گذشته مدیریت درست نشود، به هر اندازه‌ای که از برگه‌های پرهزینه کار گرفته شود، زمینه تقلب باز هم فراهم خواهد بود.
اگر اوراق رای‌دهی هم با کیفیت باشه، ما در گذشته هم شاید بودیم، متأسفانه یا سوء استفاده میشه یا کاری میکنن که سطح مشارکت بسیار پایین بیا و مشروعیت انتخابات زیر سوال بره. اینا در یک جایی که نزدیک به کشور ما هست، تا اگر امکان داشته باشه در داخل کشور، اگر نیز در نزدیک کشوری که نزدیک به کشور ما باشه و مصرفش بسیار پایین باشه، تا می اکنون ما مطمئن نیستیم که میکانیزم را شناسایی کرده باشه برای کار.
آقای ایوبزاده میگوید یکی از چالش هایی که در انتخابات ولسی جرگه به میان آمد، دیر رسیدن برگه های رای‌دهی از امارات متحده عربی بود. به گفته آقای ایوبزاده، در حالی که برای برگزاری انتخابات کمتر از 90 روز باقی مانده، اما این کمیسیون هنوز موفق نشده است که فهرست رای دهندگان را تکمیل سازد.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته برگه‌های رای‌دهی برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در دنمارک به چاپ می‌رسد. نظر شما چیست؟ برای که جلوی جهل و تقلب در انتخابات پیشرو گرفته شود، کمیسیون مستقل انتخابات چی باید کنه؟ نظرتان از طریق تلفن‌های افغان بی سیمتان به شماره 818 بفرستید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده اردوی آزادی بخش بلوچستان را در لیست ترورستان شامل ساخت. ای گروه جدایی طلب خواهان اقتدار بیشتر ایالات بلوچستان و تقسیم عادلانه تر منابع طبیعی این ایالت است. این اقدام وزارت خارجه آمریکا حدود دو هفته پیش از دیدار پلان شده عمران خان صدر اعظم پاکستان از واشنگتن صورت میگیره. زرغونه منگل جزئیات دارد.
ایالات متحده گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچستان را در لیست ترورستان شامل ساخته و گفته است واشنگتن مشغول کار روی این موضوع است تا دسترسی این گروه را به منابع جهت طرح و انجام حملات مانع شود. وزارت خارجه آمریکا دیروز این تصمیمش را اعلان نموده، گفت اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه مسلح جدایی طلب است و اغلبا قوای امنیتی و مردم ملکی را در مناطق بلوچ نشین هدف حملات قرار می دهد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئول حمله انتحاری ماه آگوست سال گذشته بر انجینران چینایی، حمله نوامبر گذشته بر قنسولگری چین در کراچی و حمله ماه می امسال بر یک هتل لوکس در شهر بندری گوادر است. ایالت بلوچستان صحنه شورش های بسط پایین توسط جدایی طلبان بلوچ بوده است که خواهان اقتدار بیشتر و تقسیم عادلانه منابع طبیعی بلوچستان غنی از نفتند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا همچنان حاوی یک هشدار در مورد گروه تندرو جندلا است. جندلا یک گروه تندرو اسلامی است که با تحریک طالبان پاکستان رابطه دارد و در سال 2010 در لیست تروریستان آمریکا شامل شد. این گروه در حال حاضر تحت نام جیش العدل فعالیت دارد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این گروه از آغاز فعالیتش تا به حال در ده ها حمله خونین دخیل بوده، ده ها غیر نظامی ایرانی و مقامات حکومتی را کشته است. این گروه مسئول یک حمله خونین انتحاری در ماه فوریه سال گذشته و اختطاف پرسنل نظامی ایران در اکتبر سال گذشته هم می باشد. ایالات متحده در حال اردوی جدایی طلب آزادی بخش بلوچستان را شامل لیست تروریستان ساخته که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان حدود دو هفته بعد به واشنگتن رفته و با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات و گفتگو کند. قرار است دو رهبر ضمن بحث روی موضوعات دو جانبه در مورد ثبات و امنیت منطقه هم بحث و تبادل نظر کنند.
شنیدید که ایالات متحده گروه جدایی طلب که به نام اردوی آزادی بخش بلوچستان یاد میشن را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته است. وزارت خارجه آمریکا ایره به روز سه شنبه دوم جولای اعلان کرد و در اعلامیه ای گفت واشنگتن تلاش دارد تا از دسترسی گروه به منابع برای طرح‌ریزی و انجام عملات نظامی جلوگیری کند. همکارم ستار فروغ با علی امیری تحلیلگر مسائل بین المللی در کابل از طریق تلفن صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده که به نظرش این اقدام واشنگتن به چی معنی است؟
یک نوکره حساس و پاکستان است تا اونا رو تشکیخ کنه به نقش خوزینتر در روان سیل هفتانستان بگیره و دیگر یک فشار بندالات افغانستان است بخاطر که مقامات پاکستان گاه و بیگاه دولت افغانستان متهم کرده که باید جنگ گروه حمایت میکنه. یک فشار بر دولت افغانستان هم هست و یک تشویق به دولت پاکستان هم هست، اما اینکه موفق خواهد شد از این جهت و بتونه که در روند صلح یک جای تازه ببخشد با تردید مواجه.
به نظر شما چرا واشنگتن حالا چنین اقدام را روی دست گرفته است؟
هر زمان دیگه فعلا میخواد تمام کارتای خود برای بازی بیاره تا در پروسه صلح موفق شود. به نظر زمان مناسبش همین است.
وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته است که اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه جدایی طلب مسلح است که غالبا نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را عمدتاً در مناطق بلوچ نشین جنوب غرب پاکستان هدف قرار می دهد. این اقدام آمریکا که اردوی آزادی بخش بلوچستان را یک گروه تروریستی خوانده، بالای فعالیت های این گروه چی تأثیر خواهد گذاشت؟
این تأثیر ملموس ندارد. آمریکا فقط به یک موضوع سیاسی گرفته که به پاکستان سراغ سفر نشان بده و حکمیت کدام فعالیت علیه اونها یا عملیاتی علیه اونها نخواهد کرد و هیچ تأثیر در فعالیت اونها نخواهد کرد.
انتظار می رود صدر اعظم پاکستان حدود 20 روز بعد به امریکا سفر کند. آیا این اقدام واشنگتن با سفر عمران خان به امریکا ارتباط دارد؟
اصلا برصد. امریکا دوست دارد که سفر موفق باشد و باید نوخش نمیت و قیاب دوستانه می خواهد که به سفر برخورد برد.
علی امیری تحلیلگر مسائل بین المللی در کابل بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. اکنون هم از پیام های شما. جانان نجاتمل از نادلی المن نوشته به شفافیت انتخابات اکنون باور ندارم، چرا که افغانستان هر بار که شاید انتخابات بوده در آن تقلب شده است. غلام نبی از دایکندی نوشته انتخابات شفاف می تواند سرنوشت افغانستان را تغییر دهد. و فضل کریم احمد زای از قندار نوشته از طالبان می خواهم در پروسه صلح افغانستان شامل شده و همچنان در انتخابات سهم بگیرند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو زودیان را نشر می کنه. اکنون رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
رئیس جمهور غنی در بازدید امروز خود از قندهار بزرگترین پروژه برق آفتابی در کشور را افتتاح کرد. مقامات میدان وردگ از کشته شدن 10 نفر از شورشان طالب خبر می دهند. مقامات لوگر می گویند که اگر به مردم ولسوالی ازرک همه راه‌های مواصلاتی آن از سوی طالبان قطع شده است کمک نرسد، یک فاجعه انسانی رخ می دهد. پاکستان از اقدام امریکا که گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان را یک سازمان تروریستی عنوان کرد استقبال نمود. و ایران می گوید سر از روز یکشنبه آینده غنی سازی یورانیم را تا هر سطحی که خواسته باشد افزایش می دهد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با آرزو قیاسی.
کرکت بورد افغانستان از آغاز دور دوم لیگ برتر 20 تاوره خبر می‌دهد. در اعلامیه منتشر شده این بورد هرچند زمان دقیق این مسابقات ذکر نگردیده، اما گفته شده که قرار است در ماه آگوست سال روان آغاز گردد. در این لیگ 5 تیم 24 مسابقه انجام می‌دهند. قرار بود تا دور دوم لیگ برتر 20 تاوره این بار در هندوستان راه اندازی شود، اما چندی قبل هند از میزبانی آن انکار کرد. سال گذشته این رقابت‌ها در امارات متحده عربی برگزار شده بود. در این لیگ تیم‌های کرکت کابل، کندهار، ننگرهار، مزار و پکتیا رقابت میکنند. شماری از ورزشکاران در جوزجان به حمایت از صلح رقابت دوش را انجام دادند. رخسار بیگم رسا برگزار کننده این مسابقه گفت که این ورزشکاران که کمتر از 20 سال عمر داشتند در آمریت المپیک این ولایت مسابقه دوش را انجام دادند و افزود که هدف از این مسابقه عدالت خواهی برای صلح بود. و در ادامه مسابقات جام جهانی 2019 کرکت امروز مسابقه میان انگلستان و نیوزیلند جریان دارد. برد این رقابت به هر دو تیم مهم پنداشته می شود، چون با آن رفتن به مرحله نیمه نهایی حتمی می شود. و در مسابقه شب گذشته این جام هندوستان بنگلادش را شکست داده و به مرحله نیمه نهایی رفت. هرچند تیم بنگلادش تلاش زیاد نمود تا 314 هدف این نمونه رقیب را تکمیل کند، اما در آور 48 همه بازیکنانش را از دست داد و این بازی را با تفاوت 28 دوش به نفع تیم هند باخت. بنگلادش با این شکست از رفتن به مرحله نیمه نهایی باز ماند.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم باز هم جهان سپاس از همراهیتان. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر میشن. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن گزارش مهم داریم در مورد این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به وزیر دفاع کشورش دستور داده تا به یک قرارگاه بحری در شمال این کشور رفته و شخصا در مورد یک آتش سوزی تحقیقات کنه که به روز دوشنبه رخ داد و در آن به شمول 7 افسر ارشد 14 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر با زرغونه منگل.
بعد از آن که در اثر یک آتش سوزی که کرملن آن را یک حادثه در جریان تحقیقات زیر دریایی در آبهای شمال روسیه خواند، و 14 سرنشین همین تحت البحری به شمول 7 افسر ارشد کشته شدند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به وزیر دفاع کشورش دستور داده به یک قرارگاه بحری در شمال این کشور سفر نموده و در مورد این حادثه تحقیقات کند. پوتین دیروز این حادثه را یک زایه بزرگ خوانده گفت دو تن از قربانیان قهرمانان روسیه بودند. وی به سرگی شویگو وزیر دفاع کشورش دستور داد شخصا به محل رفته گزارش این حادثه را به دست آورده و به وی معلومات بدهد.
پرشو باز ویخید.
از شما می خواهم به سیورومورسک سفر نموده شخصا گزارش ها در مورد این حادثه را بشنوید و با کمیسیون تحقیقاتی کمک کنید تا دلیل دقیق این تراژدی را دریابد.
دیدار پوتین با شویگو بعد از آن صورت گرفت که وزارت دفاع روسیه گفت